دارم با پرواز شماره 456 میرم ترکیه.
خاک کاهو بسر، تو همه جیکوپیک زندگی تو میری به زنت میگی؟
نکی شما نمیگی؟ تا کی میخواییم بشینین اینجا دریوری بارا هم دیگه کنی؟ نکنه انتظار دادی تو این شرایط با اتون را بیافتم بیام شما رو دریا هم بریم کباب هم بزنیم؟
کباب
عزباست چایی تو بمیری این شایان رو با خودم آوردیم سفر. بابا عیدمون رو خراب کرد جونتو.
دست همه تون درد نکنه، حالا دیگه من عیدتون رو خراب کردم.
ببین شایان، نکنه انتظار داری برگردیم تهران؟
نه، میخواییم من وسط این جاده تنها بذارین خودتون بریم پی تفریح و کباب و دریا.
برزخی گیر کردیم من دست این شایان.
بچه ها گفته باشم مسئولیت من و زندگیم و سلامتی زن و بچه و مادرم به عهده شما.
آره بابا، من مسئولیت زندگی خودمونو به جوری
بذاریم. آره درستش کن بچه، اگه بیشتر اینجا بمونیم باید دیه و اجداد شایان خانم فردا خودم.
آره این که الان من اینجا و تو همچین موقعیتی گیر افتادم تقصیر شما ست شیطانه، میفهمید؟
شایان جون یه کاری نکن، همین الان خودم زنگ بزنم به پری خانم سیر تا پیاز ماجرانو بریزم بودایی.
تو این کارو بکن، ببین من ماجرای سفر مخفیانه به قشم از سیر تا پیاز برای ندا خانم تعریف میکنم یا نه. آره همه من تهدید میکنه، من میگم که اونجا رفتی چیکار کردی با کیم بود. سری رو
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان عزیز، زمان پخش برنامه پارسایان هست و حجت الاسلام میر سید با موضوع تأثیر موعظه و نعمت برای شما سخنانی خواهند داشت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله العظما مرحوم آخوند ملا علی معصومی همدانی، شخصیت تربیت شده در مکتب اهل بیت که خطه همدان و مردم شریف اون منطقه بسیار ارادت دارن نسبت به ایشون، ایشون وقتی که در مشهد مقدس مشرف میشن خدمت عالم ربانی و عارف بزرگ حضرت آیت الله مرحوم حاشیخ حسن علی اصفهانی نخودکی میرسن. زیاد شنیده اید که مرحوم نخودکی یک انسان با کرامتی بود، شخصیتی بود که نگاهش نافذ بود، دعایش مستجاب میشد، اشاراتش کارساز بود. لذا ایشون هم میره میگه که بابا به من هم موعظه کن و سخنی به من بگو تا در این دل من تأثیر بگذارد. خب واقعا این مطلب مهمی است. اگر انسان به این مرحله برسه با همه علم و دانایی که دارد، مثل شخصیتی مثل آیت الله ملا علی معصومی همدانی، خود یکی از علمای بزرگه، بعد تقاضای نصیحت میکنه، خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده این خصلت. این کارها هنر هر کسی نیست عزیزان من. کسانی میتونن به این درجه برسن، به این حالت برسن که خود را نبینن، خودبینی را کنار بگذارن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که نعم العطیه نعم الهدیه الموعظه، نعم العطیه و نعم الهدیه الموعظه. خوب هدیه و خوب بخششیست موعظه. دارد که وقتی که این جملات رو آقای معصومی عرضه می دارد و میگد به من نصیحت کن، ایشان میگد که، یعنی آقای نخودکی در جواب میگد که بله، مرنج و مرنجان. دو جمله بیشتر نمیگه، یکی میگه مرنج و مرنجان. آیت الله معصومی در جواب میگه که خب مرنجان رو میفهمیم و میتوانیم ما یک کاری کنیم که مردم از ما رنجیده نشوند. خوب حرف بزنیم، حرف خوب بزنیم، راه کسی را نبندیم، سر راه کسی را نگیریم و خلاصه کاری نکنیم که دیگران از ما رنجش خاطر پیدا کنند. چون رنجاندن دیگران که برای انسان کمال نیست، نقصه. حالا این خودش یک مسئله است که بسیارند افرادی که کارشون زخم زبان زدن است، نیش زبان دارن، تندخویی دارن، بدخلقی میکنن، کج سلیقگی میکنن و همین نیش زبانشون باعث میشه که بسیاری از حتی نزدیکترین نزدیکان خودشون رو از خودشون میرانن و دور میکنن و دل اینها رو میرنجانن و بذر کینه را تر دلهاشون میافشانن. گفت به جای نوش دائم و دائم میزنیم نیش و نمیدانی که این راه و روش را عقرب جرار هم دارد. اگر کسی اینو روش فکر بکنه، هیچ وقت به کسی نیش نمیزنه، زخم زبان نمیزنه. به هر صورت حاصل سخن اینه که به درد آوردن دل دیگران و زخم زبان زدن آثار و پیامدهای خطرناکی دارد که شعله های آتش آن اول دامن قائل و گوینده آن رو میگیره. و خیلی اتفاق افتاده که دوستی های چندین ساله به خاطر یک حرف بیجا و یک سخن بیجا برای همیشه به هم میخوره و تبدیل به یک کینه توزی و دشمنی میشه. اصلا کار شیطان اینه، دوست داره، دنبال این است که بین مؤمنین عداوت و کینه و نفرت ایجاد بکنه. مرن جان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. بنابراین میگه نرن جان. خب آقای معصومی میگه مرن جان رو من فهمیدم که دیگری رو نرن جانم، اما این که چه کنیم که خود نرنجیم؟ هم نرنج، مرنج و مرنجان، خودت هم نباید برنجی. مشکل اساسی اینه که چه کنم که خودم نرنجم، این مشکله. خب یه کسی ممکنه به انسان اهانت بکنه، اسباب ناراحتی انسان بشه، چطور انسان خودش را کنترل کند، رنجش خاطر پیدا نکند، ناراحت نشود، به طوری که اگر ناراحت و عصبانی شد این عصبانیت را بروز ندهد، اصلا نرنجد. میشود؟ خیلی کار میخواد. لذا مرحوم آقای معصومی از آقای نخودکی میگه این رو چجوری باید حل بکنم؟ سوال میکنه از ایشون. ایشون یک جمله میگن، فرمایند که اگر انسان همواره به گونه ای باشد که خودش را کسی نداند. دقت بفرمایید، مرحوم نخودکی اصفهانی به آقای معصومی میگد برای اینکه انسان خودش رنجش خاطر پیدا نکند و از دیگری نرنجد، دوای این درد آن است که انسان همواره خودش را کسی نداند، اون وقت رنجش خاطر پیدا نمی کند. خب اگر اینطور شد معلوم میشد که همه گرفتاری های ما محصول همین خودبینیه. اگر انسان صبور باشه، اگر انسان کتوم باشه، ببینید خداوند تبارک و تعالی با این که از همه عیوب ها و نقص های ما مطلع است، اعلم همه است، و کنتن تر رقیب و شاهد لما خفی عنهم و به رحمت که اخفیته با همه اینها او ستار العیوبه، او غفار الذنوبه. وقت ما باید چه بکنیم؟ امام باقر علیه السلام در این رابطه میفرماید یحب للمؤمن علی المؤمن ان یستر علی سبعین کبیره. دقت کنن اونهایی که اهل قلمن، اونهایی که اهل قدمن، اونهایی که اهل تریبونن، اونهایی که اهل سخنن، اونهایی که روزنامه دستشونه، اونهایی که مجله دستشونه، اونهایی که متدینن. برادران عزیز، میگد واجب است برای هر انسان مؤمنی، یعنی وظیفه دارد، واجب است اینجا به معنایی که وظیفه هر انسان مؤمنی است که 70 گناه کبیره او را بپوشوند. کافی جلد 2 صفحه 207. خب اگر انسان باید بعضی جا دارد 50، بعضی جا دارد 770، خب ما اگر اینجوری با عیب مردم برخورد کنیم باعث میشد که خدا هم عیبای ما را بپوشونه. اگر لغزش های دیگران را پوشوندیم، الا تحبون یغفر الله لکم، آیا دوست نداری خدا شما را بیامرزه؟ آیا دوست نداری خداوند شما را گناهتان را بپوشونه؟ پس عیب دیگران را بپوشونیم، از دیگران رنجش خاطر پیدا نکنیم تا دیگران نیز از ما نرنجن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باز آمدم باز آمدم، از پیش آن یار آمدم، مهر تو هم خار آمدم.
دوستان عزیز، برنامه پارسایان رو شنیدیم، برنامه مکارم خوبان و وسوسه نفس که موضوع سخنان آیت الله نجفی قمشه است.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها على جمیع نعمه کلها. قال الله الحکیم فی اواخر سورة الاعراف خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. و عن النبی صلوات الله علیه انه قال انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. و فی کتاب اصول الکافی فی باب الاخلاص عن الصادق علیه السلام انه قال القلب السلیم الذي اذا یلقى ربه ليس فيه احد سواه و کل قلب فيه شك او شرك فهو ساقط. موضوع اصلی سخنم اخلاق در قرآن و روایات است، گرچه برای قرآن تقسیم بندی های فراوانی نموده اند. برای روایات هم همینطور، بخشی از روایات و قرآن را فرموده اند راجع به اعتقادات است، بخشی از آنها راجع به اخلاقیات است، بخشی از آنها راجع به احکام است، اما به یک معنای وسیع و گسترده همه قرآن و اخلاق و روایات می شود یک جا جمع شود و بگوییم چون همه برگشتش به قانون دین است و دین یعنی چگونه زندگی کردن و بایدها و نبایدهای زندگی، پس همه می شود به یک معنا اخلاق. در این میان این چند آیه‌ای که اول سخنم قرائت نمودم از سوره اعراف، اواخر سوره اعراف، جمع زیادی از مفسرین شیعه و سنی فرمودند که عمده مکارم اخلاق تو این آیات جمع است. خذ العفو، پیغمبرم باید در تمام شؤون زندگی عفو و دستت بگیری، اهل عفو باشی، اهل چشم پوشی باشی، اهل اغماز باشی، چه برای خودت و نفست و چه برای خانواده ات و چه برای جامعه ات. نفس خیلی چیزا را میخواد، شما لطف کن در گذر، نگذار نفس به خواسته اش برسد. یه رقم عفوه، یه رقم گذشته، یه رقم چشپوشیه. نفس یه دشمنه راست قامتی است استوار و محکم نزد تو ایستاده و نمیگذارد تکون بخوری اگر اهل عفو نباشی. انا علی علیه السلام انه قال اعدا عدوک النفس کالتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو این نفس اماره به سوء است که میان دو پهلوی تو قرار دارد. درست است ما میگوییم امریکا دشمن ماست و هست هم و میگوییم مرگ بر امریکا، صهیونیست دشمن ماست و هست هم و میگوییم مرگ بر اسرائیل. او روزی که بودش صدام دشمن ما بود، حالا که هستن منافقین دشمن ما هستن. اینا دشمنان بیرونی هن. دشمن تر از همه دشمنان نفس اماره به سوء است با خواسته هایش. تمام خواسته هایش ملکیه. نفس اماره به سو چیز ملکوتی از شما نمیخواد. به شما نمیگه بیا تماشای ملکوت، نه اون کاری نداره. اون چه طبع پسند است، طبع خاکی، طبع ملکی، طبع اینجایی، طبع بدنی، طبع جسمانی، طبع نفسانی، اون چه طبع بسند است او امر می کند که اسمش بدیه، امارتون به سو الا ما رحم ربی. تو سوره یوسف هست که ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی نفس اماره به سوء است مگر خدا رحم کند. حتی گاهی این بدجنس نااهل به آدم میگه نماز بخون، پناه به خدا میبرم. نفس مسوله هم کمک میکند، دست به هم میدهن، کلا سر آدم میذارن و وامی دارن آدم نماز بخواند. نفس معاویه را از خواب بیدار میکرد صبح نماز بخونه. نفس عمر صدر را وامی داشت امام جماعت باشه. اما نفس اماره بود به کمک نفس مسوله، اینا دست به هم میدهند و اون چه باید بکنن میکنند. نفس اجدرهاست که اون مرده است، از غم بیالتی افسرده است. گر نماز و روزه میفرمایدت، نفس مکار است فکری بایدت. علاج در درون چشم پوشی از خواسته های نفس. خذ العف، این عصای عف را پیغمبر دستت بگیر. حالا ببینید مسئله چقدر ظریفه که به پیغمبری که دارای خلق عظیم است خدا امر می کند باید. خذ یعنی باید. تکلیف ما چیه؟ وقتی او باید در زندگی خود، در وجود خود عصای عف را به دست بگیرد، آیا تکلیف ما چیه؟ می توانیم از خواسته های نفس چشم پوشی کنیم؟ نمی توانیم. ما نوعاً کشته نفسیم. نفس اماره به سو چنون مسلط شده که نمیذاره دیگه جلو زبونمونو بگیریم، این زبونو ببندیم، نمیذاره، نمیذاره جلو چشممون را بگیریم، این چشمو ببندیم، نمیذاره، نمیذاره جلو گوشو بگیریم، این گوشو ببندیم، کنترل کنیم، نمیذاره. از همه بالاتر نمیذاره ما جلوی قلبو بگیریم. نوعاً ما آثم قلبیم، یعنی گناه قلب داریم. و حال اون که حضرت حق تبارک و تعالی تو سوره انعام می‌فرمایند که و ذروا ظاهر الاسم و باطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. از ظاهر گناه بپرهیزید، از باطن گناه هم بپرهیزید. یکی از بزرگان دعا که می کردن می فرمودن خدایا گناهان باطن ما را بیامرز. گناهان ظاهر یه طرف، گناهان باطن یه طرف. نیت گناه را گناه ظاهر نمی نویسند، این حق تو روایت هم هست، ولی نیت الکافر شر من عمله، اینم تو روایت است. نیت گناه را گناه نمی نویسند، اما این نیت گناه و گناهان فکری دل را آلوده می کند، دل را کدر می کند، دل را رنگ و چرک و زنگار می گیرد. اینقدر مسئله قلب ظریف است، اینقدر مسئله قلب دقیق است که رسول گرامی اسلام در روایت هست روزی 70 بار توبه می کردند. در روایت هست که هر جلسه ای هم 27 بار از هر جلسه ای که بلند می شدند توبه می کردند. از ایشون می پرسیدند که شما که معصومید دیگه این توبه برای چیه؟ می فرمود و انهو لیغان و علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. دلم گرد میگیره، معصیت نه، ترک اولا نه، همچین که دلش از عالم وحدت، از عالم غیب، از عالم اله توجه به این عالم می کرد، این توجه به کثرت، این توجه به اغیار، ولو برای امر به معروف و نهی از منکر باشد، غیر حضور است نزد حضرت حق تبارک و تعالی به تمام الوجود در مقام وحدت او. برای قلب نازنین رسول خدا گردآور بود این که میخواست منبر بره، لله منبر میرفت. نه، این مسئله خیلی ظریف است. اهل دل متوجه میشوند که دل چقدر دقیق و ظریف و چه مقام عالی دارد و گردهای دل چیست، حتی کار به جایی برسد که توجه به عالم کثرت گرد دل شود. می فرمود دلم گرد می گیره ولذا روزی 70 بار توبه می کنم. این نفس اینطوریه، دست بردارم نیست، تا زنده ای من با مو هست، تا شیطانم زنده است دست به هم میدن. البته شیطان در وجود ما عمل ندارد، فقط وسوسه دارد. عمل کار نفسه، نفس عامل شیطانه، مدیر عامل شیطانه. شیطان امر می کند به طور وسوسه، پیشنهاد می کند خوبه این کارو بکنی، نفس اجرا می کند. همونطوری که انبیا و اولیا در وجود ما عامل نیستند، دعوت می کنند. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. دعوت کن، بخوان مردم را، برو بترسون مردم را. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رز فهجر ولا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. اونا دعوت میکنن، عقل بندگی عمل میکند. دعوت انبیا را عقل فعال عملی عامل است و عقل فعال نظری کاسب است معرفت را. اینا دو تا عقلند، یک عقلی که کسب معرفت می کند، خدا را می شناسد، این عقل نظریه. یه عقل عملی هم داریم که مدیر عامل دعوت انبیا و اولیاس، اون عقلی است که امام صادق فرمودند.